خواهران مسلمانم که در این مرحله تاریخی مسئولیت بزرگی و عهده دارید.
بعد از آن آیت الله بهشتی تلاش کرد وحدت نیروهای انقلابی به حداکثر برسد و شورای انقلاب اختلافها را حل کند.
در این مرحله انقلاب که ما قرار داریم، یک خطر بزرگ دیگر انقلاب ما را تهدید میکنه و آن خطر تفرقه افکنی و جدایی افکنی است. شایع سازی، دشمن تراشی، کسانی را که در طول انقلاب با هم همصف بودند و اشکال مختلف میخوان از هم جدا کنن. ما از همه دوستان و برادران و خواهران مجاهدمون دعوت میکنیم بیایید اقلن همه دور هم بنشینیم، حرفامونو از نزدیک به هم بزنیم.
همزمان مسائل سیاست خارجی هم برای کشور مهم بود. بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، فشارهای آمریکا و تحریم‌هایشان از راه رسید. شورای انقلاب وظیفه داشت برای اقتصاد هم کار کند. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب بود و با مردم صحبت می‌کرد.
آمریکا محاصره اقتصادی را در زبان آغاز می‌کند. مزدورانش در منطقه این محاصره را در عمل شروع می‌کنند. یعنی این نوکران، این مزدوران از اربابان خود پیش میفتند، میخواهند کمربند اقتصادی خفه کننده ای بر گلوی این ملت به پا خواسته ببندند، میخواهند این ملت را خفه کنند. اما این ملت خفه شدنی نیست.
در زمستان 1358 که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار می شد، کار شورا بسیار سخت بود. با شروع کار مجلس و شورای نگهبان و دیگر نهادها، مسئولیت و ضرورت وجودی شورای انقلاب به پایان رسید و مسئولیت ها کم کم واگذار شد. حجت الاسلام باهنر عضو شورای انقلاب:
شورای انقلاب تا این دو سه روزی که باقی مونده است هم در واقع سمت قوه مجریه دارد، یعنی سرپرستی هیئت وزیران هم به عهده شورای انقلاب و هم سمت قانونگذاری و قوه مقننه دارد. وقتی مجلس وارد کار رسمی شد، شروع میکنه قوه مقننه بودن خودش رو اعمال کردن، مشمول قانونگذاری خواهد شد. و بعد وقتی که نخست وزیر و وزیران رم رأی اعتماد داد، رأی تمایل داد، کابینه روی کار میاد و بنابراین قسمت قوه مجریه هم در اختیار هیئت وزیران و نخست وزیر قرار داده خواهد شد.
آخرین جلسه شورای انقلاب در 26 تیر 1359 برگزار شد و حسن ابراهیم حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب، در آخرین مصاحبه خود پس از این جلسه اعلام کرد: امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت نیز به پایان رسید. این پایانی بود بر یک کار گروهی و انقلابی که نشان داد انقلاب در لحظات حساس با تفکر همگیر میتواند بحرانها را پشت سر بگذارد و به آینده امیدوار باشد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
سایه سار نخل ولایت،
من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح میدهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیلها، در نوشتهها و در گفتههای نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردند و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردند و اونها رو کنترل کردن، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها، در اروپا. حد فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. این با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود و تفسیر غلط خود از مسائل و حوادث رو به افکار عمومی منتقل میکنه و افکار عمومی رو گمراه میکنه و این خطری است که همیشه وجود داره.
شب بر شما خوش هموطنان عزیزم. ساعت 20:47 دقیقه هست. شما بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراهی میکنید. در این فرصت میخواییم که با یکی از ایرانیاران رادیو ایران همراه بشیم.
یاران
سلام عرض می کنم خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو ایران، شمایی که برنامه ایران یاران رو میشنوید و همراه ما هستید. اجازه میخوام یه مختصر در ارتباط با ایران یاران براتون بگم. ایران یاران برنامه هست که به معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهر و روستا در سراسر کشور میپردازه، البته از زبان افرادی که در اون شهرها زندگی میکنن و قابلیت شهرشون و ظرفیت شهرشون رو بهتر از افراد دیگه میشناسن. در برنامه ایران یاران به همراهی 3800 ایران یار به خود میبالیم که در سرزمین مادری آداب و رسوم، فرهنگ و قومیت‌های مختلف رو در کنار خودمون داریم و خوشنودیم که ایران یارانی به وسعت تمام ایران عاشق، فرهیخته و متواضع داریم و این پرونده همچنان برای ایران یاران ما باز است.
این پرونده باز است با ایران یاران.
رادیو ایران موج ام 90 مگاهرتز.
یکی از بازی‌هایی که در قدیم در اردکان رایج بود و بسیار پرطرفدار بود، بازی برنجی یا کلاخ بر بود. نحوه بازی به این صورت بود که چند تا از بچه‌ها به صورت دایره دور هم نشستن و یک نفر را به عنوان استاد انتخاب می‌کردن و استاد انگشتش رو به زمین می‌گذاشت و اسم یک پرنده می‌برد، مثلا می‌گفت کلاخ پر، همه باز به دنبال و انگشتشون رو بلند کنن و بگن کلاخ پر، گنجش پر، کفتر پر. اگر وسط کار یکی از اینا نمه گفت پر، باخته بود. یا استاد مثلا اسم غیر پرنده می برد، مثلا ما گفت چراغ پر، اگر کسی انگشتش را بلمه که باخته بود، در نتیجه کسی که میباخت میباید سرش خم بشه و سرش را بگذاره رو دامن استاد، بعد بچه ها دستاشون رو همه رو هم بذاشتن به پشت این کسی که خم شده بود و برنج میکفتن، یعنی دستاشون رو هم بذاشتن و میزدن به پشت این کسی که خم شده.
نوستالژی.
بعد استاد یکی انگشتش را بالاتر از، یعنی به جایی که وصل نشه احساس نکنه، به پشت این کسی که خم شده نگه میداشت، یا چهار تا انگشتش. بعد میپرسید سیخه یا گنبه. سیخ به معنی یکی انگوش بود، گنبه به معنی چهار تا انگوش. اگر کسی که خم شده بود درست جواب میداد بلند میشد، دو دفعه استاد از نو کلاغ بر میگفت. اگر کسی که خم شده بود اشتباه جواب میداد، دو دفعه برنج میکوفتن و باز همین سیخ یا گنبه را تکرار میکردن تا درست جواب بده. این بازی مدتی ادامه داشت تا مثلا بچه ها خسته بشن. یکی از بازی های بسیار پرطرفدار و پر رونق در اردکان بود.
ایران را بشنویم. نوستالژی.
گل بگیم.
گل بگیم.
گل بشنویم. ایران یاران، حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
با ما در ارتباط باشید. radioiran.ir.
سرزمینمون ایران عزیز و دوست داشتنی و پهناور پر از فرهنگ‌های مختلف است. درود می‌فرستیم به همه شما هموطنان عزیزمون، چه شما که ایران یار هستید و از فرهنگ‌ها و آیین‌های مختلفتون هر بار ما رو با خبر می‌کنید، چه شما که به عنوان شنونده ی رادیو ایران همراه ما هستید.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر
با ما. امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
الکتریکی های عزیز سلام، یه ایده تجاری خوب براتون داریم. از شما رسما دعوت میکنیم به نورواره بروکس، طرح ملی تعویض لامپ های سوخته و کم نور بپیوندیم. توی این طرح قرار ما و شما کنار هم لامپ های سوخته و کم نور شده مردم رو با هر نام تجاری، شکل و اندازه‌ای ازشون تحویل بگیریم و به جاش LED های بروکس رو با تخفیف ویژه بهشون تحویل بدیم. برای اطلاع از نحوه عضویت در این طرح و تسهیلاتی که شامل حال الکتریکی های منتخب میشه با ما تماس بگیرید.
بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطوری که در بعضی از برنامه‌ها اشاره کردیم، بعضی از آیات قرآن آیات نشاندار هستن، یعنی اینا آیاتی است که شأن نزول کاملا مشخص دارن. یکی از اون آیه ها آیه 67 سوره مبارکه مائده است که خب به نقل از مورخین و محدثین فریقین، یعنی هم شیعه و سنی، این آیه جزو آیاتی است که منسوب به روز قدیره، یعنی میگن شأن نزولش اون موقع بوده. که یا ایها الرسول، ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که خداوند بر تو نازل کرده برسون به دیگران، تبلیغش کن، بیانش کن. بلغ به معنای رساندن، ابلاغ کردن. و ان لم تفعل، اگر این کار رو انجام ندی، فما بلغت رسالته، انگار رسالت رو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس، نترس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که خداوند قوم کافر رو هدایت نمیکنه. خب خیلی از مفسرین روی این آیه اشاره دارن و میگن که این آیه 67 جایگاه امامت رو خیلی تبیین میکنه و اون اتفاق رو که معادل کل رسالت بوده، که میتونید از همین آیه نشاندار آیه 67 سوره مبارکه مائده مراجعه کنید به تفاصیل و اطلاعاتتون رو در این زمینه بیشتر کنید. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از بنگاه‌های تولیدی، مشوق‌های مالیاتی تمدید شدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از نظارت میدانی از محله امامزاده یحیای تهران بررسی چگونگی اجرای قانون یارانه حمایت معیشتی مجلس برای اقشار محروم را خواستار شد.
امضای قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با شرکت‌های ایرانی. وزیر نفت: تمام قراردادهای این طرح را فقط با پیمانکاران ایرانی امضا می‌کنیم.
ادامه اوضاع قرمز کرونایی در استان‌های شمالی و اعمال محدودیت‌های جدید در ورود به این استان‌ها. قربانیان کرونا در جهان هم به سرعت در حال نزدیک شدن به 2 میلیون نفر است.
و تساوی پرگل در حساس‌ترین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال. پرسپولیس و استقلال در 94مین رویارویی خود به تساوی 2-2 رضایت دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم بیرانوند و من محمد رضا حورفر. خبرهای شامگاهی دوشنبه 22 دی 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از واحدهای تولید موافقت کرد. در جلسه این شورا که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. بعد از این گزارش‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجرائیه‌های دستگاه‌ها درباره بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند موافقت کرد. این شورا همچنین مدت زمان اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره صدور و استفاده از چک‌های تضمین شدن بانکی را از زمان ابلاغ برای 6 ماه دیگر تمدید و تأکید کرد که در صورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین بعد از بحث و گفتگو درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه قرار شد این موارد از طریق گفتگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای بررسی چگونگی اجرای قانون یارانه حمایت معیشتی مجلس برای اقشار محروم را خواستار شد. آقای قالیباف این نامه را در پی نظارت میدانی اخیر خود از محله امامزاده یحیای تهران و ادعای بیخبری برخی اهالی محروم این منطقه از یارانه 120 هزار تومانی نوشت. رئیس مجلس در این نامه از معاون نظارت مجلس خواست چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه 120 هزار تومانی برای محرومین و 100 هزار تومانی برای اقشار کم درآمد را پیگیری و گزارش کند. آقای قالیباف در نامه خود همچنین از دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته است این موضوع را در دستور کار قرار دهند. مجلس شورای اسلامی در آبان طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف شد به بیش از 60 میلیون نفر بین 60 تا 120 هزار تومان یارانه پرداخت کند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در 14مین جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس از کمیسیون‌های تخصصی خواست موضوع تأمین اجتماعی و حل مشکلات و مسائل مردم در رابطه با آن را در اولویت خود قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور با هدف صیانت از جان و سلامت مردم ایران ممنوع شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود باید جلوی استکبار اقتصادی گرفته شود.
مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی بشن. سخنان حکیمانی رهبری صیانت کرد از جان مردم در مقابل کسانی که خیلی بی‌پروا دنبال این بودن که برن واکسن اونها رو وارد کشور کنن، ایشون ممنوع کردن، یعنی تحریم شد. در واقع این تحریم مربوط به استکبار اقتصادی است که امروز میخواد جهان رو بدون توجه به جان انسان ها، توجه به سرنوشت انسان ها، فدای منافع خودش بکنه. اگر روزی ما به تولید حداکثری رسیدیم در مورد واکسن ملی، هیچ کدام از ملت ها در این واکسن بی سهم نخواهند بود، همه میتونن استفاده کنن. اما باید جلوی استکبار اقتصادی رو گرفت که میخواد با روحیه استکباری و تفرعون خودش جان انسان ها رو به خطر بیندازه. اینو نباید اجازه داد.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم گفت در رسیدگی به این پرونده هیچ خط قرمزی نداریم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بار دیگر به خانواده ها و بازماندگان این سانحه تسلیت گفت و افسود کشف حقیقت و دادرسی عادلانه شرط مهم رسیدگی به پرونده است.
گزارشات سازمان قضایی حاکی از اینه که تمام بررسی‌های فنی انجام شده، بازسازی صحنه که کار سختی است دقیقاً انجام شده، تمام کسانی که در این باب از نظر فنی و حقوقی حرف دارن حرفاشون شنیده شده، تمام فرضیات مورد بررسی قرار گرفته. یعنی هر کسی که تردید داره در این قضیه میتونه بیاد گزارشات رو ببینه، گزارشاتی که بسیار گویاست به این که کار تحقیقاتی در بخش دادسرایی و در بخش تحقیقی بسیار جامع و گسترده انجام شده. انشالله میره بره مراحل بعدی قضایی. و در این قضیه هم عزیزان ما اعلام کردن، ما هم بارها گفتیم خط قرمزی برای بررسی، پیگیری و رسیدگی نداریم و هر فرضی که بوده در این قضیه و هر فردی که مورد سوال و اتهام بوده عزیزان ما مورد سوال قرار دادن، پیگیری کردن. از ابتدا اعلام کردیم کشف حقیقت، دادرسی عادلانه از وظایف ماست و حتما در سازمان قضایی این کار دنبال میشه. تا کنون هم به حمدالله با قوت دنبال شده است.
ادامه خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور گفت بخش خصوصی و صادرکنندگان اقتصاد کشور را در شرایط تحریم اداره کردند. آقای جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط سخت برای تامین ارز خود را به آب و آتش زدند افسود تحریم کنندگان ملت ایران جنگی اقتصادی به راه انداختند تا ما را از پا در بیاورند، اما فعالان اقتصادی نگذاشتند اقتصاد کشور زمین بخورد. معاون اول رئیس جمهور از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواست خود را پیروز میدان جنگ اقتصادی بدانند و افزود بنگاهداران صنعتی و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم نسبت به کارکنان خود مانند فرزند عمل کردند.
بخش صنعت ایران تو این دوران تحریم ظالمانه، تو این دوران کرونایی، وقتی عمل کردتون در همین پاییز 99 نسبت به ماهای مشابه سال قبل نگاه میکنین، رشد اقتصادیتون مثبت شده. در خیلی از کشورهای بزرگ صنعتی ریزش شاغلینشون در اثر فقط کرونا به چند میلیون نفر رسید. صنعت در تابستان از 1,200,000 تا 43,000 تا ریزش نیرو داشته، در فصل پاییش 8,000 تا داشته. به نظر من بنگاه‌دارای صنعتی، فعالان اقتصاد بخش تولید و صنعت و معدن کشور نسبت به کارکنان خودشون مثل فرزندانشون دلسوزانه رفتار کردن. من در اوج کرونا میرفتم میدیدم که بنگاه‌های صنعتی که بیش از 1,000 تا کارگر دارن یک دونه بیرون نکردن، حتی ممکنه تولیدشون هم سخت شده باشه. میگفتن اینا بیرونشون کنیم توی شرایط چی میشه؟ ما باید اونها اینا رو تامین بکنیم.
در مراسم روز ملی صادرات وزیر صنعت معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم گفت